سلام، آرسام هوردات هستم و در این فایل رادیو MBTI قصد دارم با شما در رابطه با یک موضوع پایه‌ای و البته مهم مرتبط با شخصیت شناسی MBTI صحبت کنم. خیلی وقتا پیش اومده که افراد از من میپرسن ما برای اینکه تیپ شخصیتیمون رو بشناسیم باید چی کار کنیم؟ یا اینکه سوالای مشابه این، مثلا میگن من چند بار آزمون رو دادم هر بار نتیجه متفاوتی به دست اومده، یا مثلا میان میگن که ما تو سایت شما آزمون رو دادیم یا جای دیگه آزمون رو دادیم و نتایج این دوتا با همدیگه فرق میکرده، یا سوالای مشابه این. همه اینها باعث شد من تصمیم بگیرم که یک رادیو MBTI درست کنم و توی اون مختصر و مفید توضیح بدم که روندی که شما باید طی کنید برای شناختن تیپ شخصیتیتون چه روندی باید باشه و چه قدم‌ها و مراحلی رو باید پیگیری کنید تا تیپ شخصیتیتون رو بشناسید. اولین قدمی که باید انجام بدید برای شناسایی درست تیپ شخصیتیتون طبیعتاً شرکت در آزمون هست. یک آزمون استاندارد، یک تست استاندارد MBTI رو پیدا میکنید و توی اون شرکت میکنید. قطعاً یک کد 4 حرفی به شما میده که تیپ شخصیتی شماست. منتها در مورد آزمون من میخوام که حتماً به این مسئله توجه کنید که شرکت توی آزمون حتماً مستلزم اینه که اون آزمون حتماً روش کار شده باشه، صرفاً فقط ترجمه سرسری آزمون‌هایی نباشه که توی اینترنت هست، روش کار شده باشه، معتبر باشه، سورس معتبری داشته باشه، یا اینکه اگر در داخل کار شده حتما روایی و پایایی اون آزمون سنجیده شده باشه، مورد سنجش قرار گرفته باشه و صرفا یک مسئله سرسری نباشه که شما آزمون‌هایی که حالا خیلی هم زیاده تو فضای اینترنت به رایگان هم هستن که حالا ترجمه تحت اللفظی، ترجمه کلمه به کلمه ای هست که دقیقا هم متوجه نمیشید که چیه. اینا طبیعتا این آزمون هایی نیست که بخواد به ما کمک کنه تیپ شخصیتیمون رو بشناسیم، بیشتر جنبه فان داره و که در نهایت میان میگن هم تیپ های شما کیان، مثلا نیچه هم تیپ شماست و یا مثلا سیلوستر استالون تیپ شما، بیشتر جنبه فان داره. اگر میخواین کار علمی انجام بدین که در نهایت نتیجه مثمر ثمری داشته باشه، توی ارتباطاتتون کمک کنه، توی کسب و کارتون کمک کنه، یا توی تیم بیلدینگ و کارهای سازمانی بهتون کمک کنه، طبیعتا اینها برای اون کار ساخته نشده. مورد دیگه‌ای که میخوام حتما در رابطه با آزمون بهش توجه کنید و جاهای دیگه هم من سعی کردم این رو مکرر تکرار کنم توی کارگاهام که مرتب این رو میگم، اینه که آزمون رو خیلی جدی نگیرید. آزمون فقط و فقط یک قدم اولی است، یه حدس اولی است. وقتی میگم آزمون رو جدی نگیرید منظورم اینه که نتیجه آزمون رو خیلی جدی نگیرید، به خاطر اینکه صرفا هدف تست MBTI بیشتر به نظر من اینه که شما رو با فضا و چارچوب سوالات آشنا کنه و چیزهایی که قراره تحت عنوان شخصیت شناسی MBTI باهاش مواجه بشید رو به شما نشون میده. نتیجه آزمون چندان نتیجه قابل اعتماد و قابل اتکایی نیست. من خیلی از بچه ها رو دیدم که مثلا آزمون میزنن، دوباره 2 ماه بعد آزمون میزنن، دوباره با 3 ماه بعد آزمون میزنن. این که هی مدام شما در تست MBTI شرکت میکنید و اینقدر بهش اطمینان میکنید که نتیجه آزمون حتما میتونه تیپ درست شما رو مشخص کنه، این اصلا درست نیست. در بهترین حالت شما فقط یک بار باید آزمون رو بزنید، اونم فقط و فقط به خاطر اینکه یک سنسی به خودتون بده، یه فضای کلی به خودتون بده، یک حدس اولیه و یک تخمین اولیه‌ای باشه برای خودتون و احتمالاً برای کوچ یا مربی که داره با شما کار میکنه، توی کارگاه هستین و میخواد یک سنسی راجع به تیپ شخصیتی شما داشته باشه و بدون صرفاً از کجا میخواد بحث رو شروع کنه. بنابراین آزمون رو خیلی صریح دارم بهتون میگم که آزمون MBTI رو چندان جدی نگیرید، صرفا نقش یک قدم اولیه رو داره. بسیاری از مواقع پیش میاد که آزمون نتیجه غیر واقعی رو به شما میده به دلایل مختلف، که حالا اینجا وارد دلایل این نمیشم که چرا آزمون MBTI ممکنه نتیجه واقعی و تیپ واقعی شما رو نده، اینجا واردش بحثش نمیشم، دلایل مختلفی داره. به هر حال اینجا حرفم اینه که آزمون MBTI رو فقط به عنوان یک قدم و یک استپ اول نگاه کنید. این قدم اول پس باید توی یک آزمون MBTI استاندارد شرکت کنید، پیدا کنید و توی اون آزمون شرکت کنید. قدم دومی که شما باید طی کنید بعد از آزمون دادن، چون آزمون شرط لازم هست ولی اصلا شرط کافی نیست. خیلی ها فکر میکنن آزمون MBTI یا تست MBTI شرط لازم و کافیه. من چیزی که بهتون گفتم جدی نگیرید منظورم این بود که شرط کافی نیست، شرط لازم هست اما کافی نیست. چیزی که باعث میشه این تبدیل به شرط کافی بشه تایید خودتونه. چجوری؟ شما بعد از اینکه نتیجه آزمون مشخص شد یه کد 4 حرفی به شما داد، بلافاصله باید برید توضیحات تیپ شخصیتیتون رو مطالعه کنید. باز یک سری توضیحات استاندارد رو باید انتخاب کنید، توضیحاتی که روش زمان گذاشته شده، وقت گذاشته شده، کار کردن، نه صرفا ترجمه خط به خط، اونم منابعی که چندان در اعتبارش خیلی نمیتونیم به اعتبارش اعتماد کنیم. توضیحات رو بخونید و این شما هستید که تصمیم میگیرید آیا این توضیحات به شما میخوره یا نه، شباهت داره یا خیر. اگر میبینید که توصیفات و ویژگی هایی که دارید مطالعه میکنید به طور کلی داره شما رو خوب توصیف میکنه، احتمال میتونیم بدیم که تیپ شخصیتی شما همونه یا به اون نزدیکه، حداقل به اون نتیجه‌ای که از آزمون به دست اومده. یا اینکه ممکنه توضیحات رو بخونید و ببینید که نه، چندان شباهتی احساس نمی‌کنید، یه سری چیزا شاره می‌خوره، کلیته، یعنی شاید این در مورد هر کسی دیگه‌ای هم بود درست در میومد، ولی نه به طور کلی به من نمی‌خوره. تیپ شخصیتی شما اون تیپی هست که وقتی ویژگی‌هاش رو مطالعه می‌کنید می‌بینید که بله، این داره به طور کلی ویژگی های کلی من رو توصیف میکنه. اما یک نکته ای رو هم بهتون بگم، اصلا احتیاجی نیست که 100% خصوصیات تیپ شخصیتی که دارید مطالعه میکنید در مورد شما صادق باشه، نه، خیلی چیزها هست که ممکنه اونجا گفته شده باشه اما در مورد شما صادق نباشه، اما باز شما احساس میکنید که به طور کلی، یعنی هسته اصلی شخصیت من داره توسط این ریپورت داره خوب توصیف میشه. همین کافیه. از الان به بعد دیگه باید برید، وقتی به اینجا رسیدید و احساس کردید که تیپ شخصیتی شما همونه، از الان به بعد دیگه باید برید توی کاربردها که باز اون بحثش جدا هست، از نقاط ضعف و قوتتون استفاده کنید، ارتباطاتتون رو بهبود ببخشید و بقیه موارد. تا اینجای کار تقریبا 90% کار تموم شده و دیگه شما باید تیپ حقیقی خودتون رو بشناسید. اما خب خیلی وقتا پیش میاد بسیاری از افراد تا اینجا هم باز تردید دارن، نمیتونن تیپشون رو مشخص کنن. اینجا به نظر میرسه که لازمه یه مقدار تئوری رو بیشتر عمیق‌تر بشید. احتمالاً دلیلش اینه که، یعنی دلیل اینکه تا اینجا نتونستید تیپ خودتون رو بشناسید احتمالاً به خاطر اینه که مثلا افوتی رو خوب نفهمیدی، که شاید نمیتونی درست تمایز قائل بشی بین اینها. اگر جایی باشه یا کسی باشه یا خودت بری دنبالش و بفهمی که دقیقاً تفاوت افوتی چیه، یا اینکه رول پلی باشه، اکتی باشه، یا فعالیت کارگاهی باشه که اینها رو بتونه برای تو متمایز کنه، احتمالاً خیلی راحت‌تر بتونی تشخیص بدی که تو کدوم دسته‌ای و به کدوم دسته تعلق داری. و قدم آخر دیگه در نهایت، اگه همه این کارها رو هم کردید و باز هنوز تردید دارید، دیگه میمونه صحبت و گفتگوی اختصاصی با یک کوچ که حدود 20 الی 30 دقیقه جلسه کوچینگ هست که مربی به شما کمک میکنه که راحت تر بتونید تمایز قائل بشید و ترجیح و پرفرنس اصلی خودتون رو انتخاب کنید. آخرین نکته رو هم در مورد این بحث بگم و بعد بحث رو ببندیم و جمع بندی کنیم، این هست که میخوام حتما به این مسئله دقت کنید که اگر روند شما در تشخیص تیپ شخصیتی روند درستی باشه و اون مایندست و ذهنیت درست ابزار رو ذهنتون اینستال کرده باشین، نصب کرده باشین، خیلی احتمالش کمه که گیج و سردرگم باشین و دنبال این بگردین که تیپ واقعی من چیه و تردید کنید. و علتش اینه که مفهوم تیپ شخصیتی باید برای شما جا بیفته. مفهوم تیپ چیزیه که خیلی ها احساس میکنن در نهایت باید به عنوان یک لیبل روی پیشونی من مثلا بنویسه INFP یا ESTJ، در حالی که اینطوری نیست. اگر شما بدونید که چه نگاهی و با چه روی کردی باید به مسئله MBTI و تایپ شخصیتی نگاه کنید، این مسئله خیلی براتون راحت تر میشه که مثلا بین N و S بتونید اونی که در شما غالب هست رو انتخاب کنید. حالا فلسفه این که من ترجیح غالبم چیه و چجوری باید انتخابش کنم، طبیعیه که یک بحث مفصلیه که یه مقدار، یه کوچولو کار زیرساختی لازم داره. به هر حال توی همین فرصت و مجال اندکی که داشتیم و من میتونستم در رابطه با پیدا کردن تیپ شخصیتی و روندی که شما باید طی کنید برای اینکه تیپ درستتون رو بشناسین، فکر میکنم همین هینتایی که دادم کافی باشه برای کسایی که احتمالاً میخوان بحث رو تازه شروع کنن، تازه با MBTI آشنا شدن و چندان آشنایی و ذهنیتی ندارن، یا کسایی که احتمالاً در گذشته با MBTI آشنایی داشتن، یه مقدار آزمون و خطا کردن، هنوز تیپشون رو نمیدونن. میخوام بگم که احتمالاً روی کردتون درست نبوده. اگر روی کرد و اپروچتون رو اصلاح کنید، خیلی راحت تر میتونید تیپ شخصیتیتون رو پیدا کنید. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و گوش کردید. اگر سوالی در رابطه با این رادیو MBTI دارید، خوشحال میشم که در پست، در واقع در اینستاگرام این سوال رو مطرح کنید. من حتما پاسخ خواهم داد. متشکرم از شما. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.